بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم جلسه قبل خدمتتون که مرحوم علامه در مختلف و همینطور مرحوم شهید ثانی در مسالک برای سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح طور استدلال کردند که چون مادر بعد از نکاح مشغول حقوق زوجیت می شود، امکان حضانت از فرزندی رو که از زوج سابق دارد رو نداره. صاحب جواهر اشکال گرفته بر این استدلال، می فرماید العمدتو النص والاجماع اذ حقوق الزوجیه لا تنافی حق الحضانه و الا لنافتها و هی فی حباله. می فرماید اگر حقوق زوجیت رو مانع از حضانت مادر بدانیم، در جایی که مادر از پدر جدا نشده زوجه اوست، اونجا هم بگید پس مادر حق حضانت نداره چون شوهر داره، حقوق زوج مانع از حضانت به حساب نمیاد. جدید باشه، جدید و قدیم نداره که، حقوق زوجیت حقوق زوجیته. اگر میگید از این باب است که زوج هر وقت دلش خواست میتونه به این بگه مثلا بچه رو بذار زمین بیا اینجا، خب پدر بچه هم باشه همین، مگه فقط زوج جدید میتونه اینو بگه؟ زوج قدیم نمیگه؟ الا ان ظاهر النص والفتوى سقوط حق حضانتها به مجرد عقد نکاح و ان لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حق الزوج. فرماید علاوه بر این که ظاهر هم نص و هم فتاوا این است که به مجرد نکاح این حق ساقط می شود، ولو این که هنوز مثلا عروسی نکردن، مثلا عقد بستن، شوهر هنوز اینجا نیست، سفر 6 ماه دیگه میرسه، 1 سال دیگه میرسه از سفر، الان تو این 1 ساله این زن اصلا شوهر رو نخواهد دید. میگه آخه اشتغال به حقوق زوجیت. میگه خب اگه اینجوریه پس در این مدت بگید حضانتش باقی است چون اشتغال به حقوق زوجیت ندارد. وقتی نیست اطاعت هست، اطاعت در مورد حقوق زوجیت دیگه، معنی اطاعت این نیست که مرد بزن میتونه بگه برو بمیرونم بمیره، در مورد حقوق زوجیت باید اطاعت کند، وگرنه در غیر اون که اطاعت نداره، که ولایت که ندارد که زوج بر زوجه، بگیم از باب ولایت هرچه امر کرد مطاع است. زوج از این باب اطاعتش واجب است که حقوقش رعایت بشود. حقوقم میگن یعنی چی؟ یعنی حق الاستمتاع. نه فقط نظر آقای خویی نیست، نظر مشهوره. من قائل نیستم اما آقای خویی که قائلن، نظر مشهور میگن حق الاستمتاع. اما حق الاستمتاع رو تا گاب و ماهی میرن، میگن هرچی، خیلی خوب نداره حق الاستمتاع. اما حق الاستمتاع مثلا مردی که زنی که شوهرش در زندانه، زنی که شوهرش در سفره، این دیگه استمتاع نمیتونه پیدا بکنه. اون یه بحث دیگه است، اون به خاطر اطلاقات ادله است. از خونه بیرون رفتن خودش یه دلیل خاص داره، اون رفتی به اینجا نداره، اونو ما حملش کردیم بر این که منافات با حقوق زوجیت داره. آقایون قبول نکردن، گفتن از خونه بیرون رفتن مطلقا چیزیست که اگر شوهر نهی کند، ولو شوهر الان نیست، ولو شوهر تو زندانه یا هر چیز دیگر، اگر نهی کند باید اطاعت بشه. چرا؟ چون روایت داره، اون نسه، رفتی بحث ما نداره. بس این است، میگه مراعات حقوق زوجیت، حضانت کردن از بچه که منوط بر بیرون رفتن از خونه نیست که، تو خونه میخواد حضانت کنه. بله میتونه بگه از خونه بیرون نرو، اما نمیتونه بگه توی خونه روزی 10 قدم راه برو، بیشتر حق نداری. همچنین حقی نداره. من از خونه بیرون رفتن به خاطر دلیل خاص، به خاطر روایت اینجوری فتوا دادن، اما در بقیه موارد که اینطوری نیست. بل ظاهرهما ذلک ایضا ولو التزم الزوج الجدید بملزم شرعی لعدم الرجوع بالاذن لها و بما لا ينافي الحضانه. بلکه حرفی که آقایون گفتند که حضانت مادر ساقطه حتی شامل می شود جایی را که مرد با ملزم، مثلا فرض کنید در عقد خارج لازم باها شرط شده باشد و اسقاط هم شده باشد، حق رجوعش شرط شده باشد که این زن میخواد حضانت کنه بچهش، مردم قبول کرده باشد و قبول کرده باشد که مانعی برای حضانت زن ایجاد نکند، اونجا هم میگن حق حضانت زن ساقطه. اگر دلیل این باشه بعد اونجا بگید ساقط نیست. او فرزت تزویج به حال لا ينافي الحضانه، یا در یه حالتی مثلا فرض کنید که این مرد مغمى عليه، ولیش آمده برای او یه زنی گرفته که مثلا ازش پرستاری کنه، محرم بشه بهش، در حال اغماس پرستاری ازش بکنه، اصلا مرد به هوش نیست که بخواد استمتاع پیدا کنه، اونجا هم میگن حق الحضانه ساقط. بله چرا، ولی براش قائل بشی، ولی میتونه براش، اگه مثلا کسی مغمى علیه نیازمند پرستاره، پرستارم هم باید لمسش کنه، اینو چکارش میکنه؟ میگم زوجیت باید همینجوری بدون محرمیت مثلا لمسش کن، زیرش رو عوض کن، نمیدونم چکار کن بدون محرمیت. خب اگه میتونه محرمیت ایجاد بشه چه اشکالی داره؟ ولیش میتونه براش زن بگیره. اگه گفتی اینم قابلیت ولایت دارد که دارد، حد اکثر حتی ولی قهری هم نداشته باشه، حاکم شهر که ولیش هست.
یعنی مرد نمیتونه زنش بگه زن من
اگر منافات با حقوق زوجیت داشته باشد؟ چرا؟ اما اگر منافات ندارد، مثلا اینا تو رضا گفتن زن میخواد، زن بچه داره، سینه شیر داره، میخواد بچه همسایرم بگیره، اجرت بگیره و ازش به شیر بده، میگم مرد حق نداره ممانعت کنه، منافع خودش میخواد براش اجرت بگیره، مرد حق ممانعت نداره، مگر اینکه منافات با حقوق زوجیت پیدا کنه. حالا ما یه مقداری تازه گسترش دادیم، گفتیم مگر منافات با شؤون زوج هم پیدا کند میتواند. نه میگم مال زن، فلزا اجرت هم به زن میرسه، صاحب شیر مرد است، در بحث محرمیته که میگن فهل صاحب لبن، اون از باب محرمیته، نه اینکه واقعا منفعت مرده. اگه بچه زن یا شیرده ای آمد بچه رو شیر داد، اجرت رو شوهر نمیگیره که، اجرت رو مرد میگیره، زن میگیره. حقم در این اشکال با صاحب جواهره، و همونطور که گذشت سابقا هم گفتیم اشتغال به حقوق زوجیت نمیتواند وجهی به عنوان وجه حق سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح در نظر گرفته بشه. اما اون چیزی که شهید ثانی فرمود، تو کلمات شهید ثانی مطلبی بود، اونم این که فرقی نیست بین این که این مادر نکاح کند با اقرباء زوج یا با غیر آنان. چرا همچین چیزی رو میگه؟ مگه کسی خلاف این گفته مثلا تفسیر داده؟ بله، این در رد مدعای عامه است. در بین اصحاب ما من ندیدم کسی این مطلب رو داشته باشه، اما عامه حتی درشون ادعای عدم الخلاف شده. این طور گفته وهب زهیلی، میگه یشترط فی المرأه الا تكون متزوجه به اجنبی عن الصغیر او به قریب غیر محرم من و هو متفق علیه للحدیث السابق انت احق به ما لم تنکحی ولأنه يعامل الصغير بقسوة وكراهية لأنه میخوره به زوج جدید ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج. گفتیم این حرفا مال عامه است، آمده در کلمات اصحاب، اینم اثرش، اینم دلیلش. اینجور چیزایی که میبینید معمولاً در میارن و تو کلمات اصحاب، برید توی کلمات عامه حتما یه اثری ازش پیدا میکنید. فَإِنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً بِقَرِيبٍ مَحْرَمٍ لِلْمَحْظُونَ كَأَمِّهِ وَابْنِ أَمِّهِ وَابْنِ أَخِيهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْحَضَانَةِ. اون حرفی که شهید ثانی زد در برابر چی بود؟ در برابر اینه. این عامه میگن اگر این مادر رفت با کسی ازدواج کرد که از محارم محزوم به حساب میاد، مانند این که بره با عموش ازدواج کنه یا با پسر عموی این بچه ازدواج کنه یا با برادرزادش ازدواج کنه. من خیلی فکر کردم این چجوری تصور کرده که مادر محزون میتونه با برادرزاده محزون ازدواج کنه. از پدرم یکی باشن نمیشه، از پدرم یکی باشن مادر به او محرم است، چون میشه عرض شود که زن پدرش، بچه هاش هم بهش محرمه، هم خودش محرمه هم بچه هاش. آدم حق داره با زن پدر بزرگش ازدواج کنه؟ نمیتونه ازدواج کنه، نه با زن پدرش میتونه ازدواج کنه نه با زن پدر بزرگش. چطوری این تصور کرده وابن اخیه؟ یه فرض فقط برام به ذهنم رسید که میتونه امکان، اونم برادر رضایی. اگر دو نفر بینشون اخوت رضایی برقرار باشد، مادر مرتضع محرم نیست به مادر مرتضع دارم میگم ها، چون وگرنه مادر اون یکی که میشه مرضعه، اون معلومه محرمه به مرتضع. مرتضع یه مادری دارد، بعد رفته از یه زن دیگری شیر خورده، اون زن بچه ای دارد، به اون بچه چی میشه؟ محرم میشه. بینشون برادری رضایی ایجاد میشه بین این مرتضع و اون بچه. حالا اون بچه به مادر مرتضع محرمه؟ نه، پس میتونه با این ازدواج کنه. پس ابن اخیه تنها فرضی که میشه براش پیدا کرد بحث رضا. میگه در این صورت حق حضانت ساقط نمی شود، لأن من تزوجته له حق فی الحضانه. چرا ساقط نمیشه؟ میگه وقتی این شد از اقربا، خود این یک سهمی از حق الحضانه دارد. فلذا میگن اگر پدر یا مادر، پدر و مادر هیچ کدام نبودن، حالا به مراتب ارث بعدا میرسیم بحثشو، به مراتب ارث حق الحضانه میرسه به اینها. پس اینا هم یه سهمی از حق الحضانه دارن. و شفقته تحمله علی رعایته، یا تحمله علی رعایته، چون قرابت دارد بالاخره یک شفقتی نسبت به این بچه نشون میده و این شفقت سبب میشه که رعایت حال بچه رو انجام بده. فیتعاونان علی کفالته. اما وجهی برای این تفسیر وجود ندارد. اینا بافتنیایی است که با اینها نمیشه در برابر نص آمد و اجتهاد کرد. وقتی روایت میفرماید اگر مادر ازدواج کند حق الحضانه او ساقط است، اطلاق هم دارد، فرقی هم نمی کند با قریب ازدواج کند یا بعید، باید چیکار کنیم؟ به مقتضای اطلاق نص عمل کنیم. از خودمون، از جیبمون چیزی نمیتونیم در بیاریم بذاریم واسطه اون اطلاق نص رو بخوایم تغییر بزنیم. اما اون چیزی که شهید ثانی فرموده بود مبنی بر این که رضایت پدر محزون اثری در بقاء حضانت در صورت نکاح مادر ندارد. اگه مادر آمد ازدواج کرد، خب میگیم حضانتش ساقط. حالا پدر بچه گفت اب نداره، با اینکه ازدواج کردی بچه رو تو حضانت کن. شهید ثانی فرمود نه، این بدار رضایت هم بده، مادر حق الحضانه ندارد، با رضایت پدر محزونم حق الحضانه او درست نمیشه. این حرف حرف تمامی نیست. اگر پدر اذن دهد به نظر ما مادر میتواند حضانت کند. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که در اخبار نفی شده احق بودن مادر در حضانت است. گفتن آن چیزی که در روایت آمده اینه، اگر مادر ازدواج کرد دیگه احق نیست به حضانت بچه. به نسبت به کی؟ به نسبت به پدر، بلکه پدر است که احق است. حالا اگر پدر رضایت داد، گفت اب نداره، حق مال منه، من احقم، من میگذرم از حقم، میگم تو حضانت کن. من این روایت نگفته مادر اگر چیز کنه، ازدواج کنه دیگه حق الحضانه ندارد. روایت فرموده مادر اگر ازدواج کنه پدر احق است در حضانت. حالا اگر پدر از حق خود گذشت، گفت من رضایت دادم، اشکال نداره مادر بخواد حضانت کنه، البته منوط بر این که شرایط حضانت رو داشته باشه، مانعی نداشته باشه، مصالح تربیت بچه رو بتونه رعایت بکنه، اینا دیگه مفروغ‌الامره دیگه. اگه این امور وجود داشته باشه، پدرم رضایت بده، حضانت مادر در این صورت مانعی نخواهد داشت. مانع چی بود؟ مانع احق بودن طرف دیگر بود. حالا اگر طرف دیگر خودش از حقش گذشت، مانع برطرف میشد. کی احق نیست؟ یعنی چی پدر احق نیست؟
در مورد که هر دو با هم در کنار هم دیگه کردن، همین که شما فرمودید یه طرف این احق بود، از یه طرف هم اون احق بود.
آقا احق بودن فرقی نداره که با هم زندگی کنن یا جدا بشن. جدا اتفاقا روایت هایی که در مورد احق بودن آمده بیشتر مال مورد فراقه. در مورد فراق آمده که مادر احق است یا پدر احق است. فرق اتفاقا در مورد فراق بیشتر این مسئله مطرح میشه، چون اینا جدا از هم زندگی میکنن، بچه باید یا پیش این باشه یا پیش اون، حالا کدام حق است اینجا مطرح میشه.
در
قبل از اسلام زن هیچ کاره بوده، زن مثل حیوان بوده، فقط حالت ظرف داشته، بچه رو به دنیا می آورده، بعدش دیگه هیچ ربطی به بچه نداشته، همه چی مال پدر بود. اینطور نیست که بگیم اسلام آمده حکم امضا کرده. قبل از اسلام زن اصلا مطرح نبوده، کاری نبوده، زن به ارث می رسیده. بالاخره این تعبدی هم نباشد، یه امر تأسیسیه. این که بگه مادر حق الحضانه دارد این که زن اصلا حق ملکیت دارد، حق مالکیت دارد، این همش تأسیسیه، اینا قبل از اسلام نبوده که، یا اگر بوده یه امر خیلی شاذ و نادری بوده، مال زنهای اشراف و زنهایی که مال مثلا خیلی از طبقات متعین و چیز بوده، وگرنه به نحو عموم که بگیم هر زنی حق دارد مالک شود، هر زنی حقوقی دارد، هر زنی اینجوری نبوده که، اینا رو اسلام آورده.
چی این کار کردیم؟
نه اینطور نیست، خیلی وقتا اتفاقا بچه رو میگرفتن میدادن به دایه کی گفته میدادن دست مادر، نوعا بچه رو میگرفتن میدادن به دایه، یا کنیز داشتن میدادن به کنیز. حداقل در مواردی که روایت آمده، روایت میگه اگر ازدواج کند حق حضانت مادر ساقط است. شما اینجا رو دیگه نمیتونی بیای با وجود روایت استحسانات خودتو بیاری داخل کنی. بله بله اطلاق روایت میگه اگه ازدواج کنی، شما اطلاقش رو با چی میخوای تقیید بزنی؟ بنه اوغلا چیه؟
اگه
اوغلا
گفتن مادری که
ازدواج
کرده بلا ازدواج کرده باشه،
قوانین که بنای اوغلا نیست که، مگه قانون بر اساس بنای اوغلا است؟ قانون هر کجا کی گفته بر اساس بنای اوغلا است؟ بر اساس مسائلی که قانونگذار تشخیص میده. نه خیلی وقتا مسائلیه که بر اساس شرایط فلزا قوانین در جاهای مختلف فرق میکنه، مگه قوانین در همه جا اوغلا عقلشون یه جا گرده یه جا بیزیه؟ چرا قوانین کشورهای مختلف با هم فرق میکنه؟ چون هر جایی شرایط خودش رو نگاه میکنه میگه مصلحت ما این است، اون یکی جایی جو دیگه میگه مصلحت ما آن است. حالا کدومش بنای اوغلا است؟ قانون اساسی آمریکا بنای اوغلا است یا فرانسه؟ اینا خودشون نشستن یه چیزایی برای خودشون تشخیص دادن، بعدم یک قراردادی شده در جامعه خودشون که این چیزی که اینا رو تشخیص دادن ما قبول داریم. بسیار خوب عمل میکنم، مشکلی هم نداریم ما. اما اینکه بگیم حالا که اونا گفتن پس این بنای اوغلاس، با این میتونیم حتی بیایم ادله شرعیه رو کی گفته اینا بنای اوغلاس؟ بنای اوغلا این است که شما بگی اوغلا به ما هم اوغلا، نه به ما اینکه فرانسویه یا انگلیسیه یا آمریکاییه. و تشخیصش این است که اگر بخوای بگی به ما اینکه عاقل است، نباید این گونه امور درش تأثیر بذاره، نباید ذهنیاتش درش تأثیر بذاره، نباید سابقه هاش درش تأثیر بذاره، وگرنه بنای اوغلا نیست، تحت تأثیر خیلی از چیز هاست، تحت تأثیر خیلی از فاکتور هاست، به اون فاکتورها خیلی هاش عقلی نیست، سنته. خیلی از کشورها قانونهاشون بر اساس سنته. اصلا قانون اساسی انگلیس چیه؟ نداره. قانون اساسی انگلیس عرفه، نگفته بنای اوغلا، گفته عرف. بر اساس عرف حکم میکنه، در عرف چه چیزی بیشترین تأثیر رو داره؟ آداب و سنت. آداب و سنن لزوما اوغلایی است؟ نه، خیلی هاش اوغلایی نیست. آداب و سنت. الان مثلا ما نوروز رو جشن میگیریم، این بنای اوغلاست؟ جشن نوروز بنای اوغلاست؟ بنای اوغلا یعنی چی؟ عادتی، عرفی. به اینکه نمیگم بنای اوغلا که اصلا خارج بشین، آقا بحث بنای اوغلا بحث خیلی مفصلیه که اصلا کجا میشه بنای، اصلا بنای اوغلا یعنی چی، از کجا میشه بنای اوغلا رو به دست آورد، اینا خودش خیلی بحث داره. اگر در جایی نصی وجود نداشته باشد، نصی نباشد، ممکن آدم بیاد بگه، اما بخوای با این بیای اطلاقات نصوص رو تقیید بزنی نه، مگر اینکه احراز بکنی الا ولا بود، اینو من ملاکش رو دارم. اگه ملاک شد تونستی احراز کنی که ملاک این است لا غیر، بله، اما شما نمیتونی همچین ملاکی نوعاً قابل، هر جلوتر میرسید، نوعاً این ملاکات قابل استنباط و استخراج نیست، ممکنه با عنوان حکمت بتوانی بگی، اما اینکه بگی این علت تامه است، حکم دائر مدار این است، در نوع موارد این گونه نیست که شما اطمینان به این پیدا بکنی که تونستی علت حکم را، علت تامش را به دست بیاری. این است و جز این نیست. تو معاملات هم در برخی از موارد شما من بگوینم جهت این که ربای معاوضی حرامه چیه؟ نه چی گفته؟ ربای معاوضی میگه اگه 1 کیلو مثلا گندم جید میدی باید 1 کیلو گندم ردی بگیری. اقلاییه؟ بنای اقلاشو درست کن ببینم. خیلی خب، پس اینطور نیست که بگی هرچی معاملات شد بنای اقلاست. کدوم عاقلی میگه 1 کیلو گندم جید و با 1 کیلو گندم ردی عوض کن؟ کدوم عاقلی این کارو میکنه؟ معلومه جهت تعبد درشه. اینطور نیست که بخوای همه چی هرچی اسمش شد معامله بگی از این به بعد من دیگه اینو با عقل درست میکنم. در نکاح همه احکام نکاح شما با عقل درست میکنی؟ نکاح مگه با از معاملات نیست؟ میتونی درست کنی؟ 90% نمیتونی درست کنی. خب بنابراین کجا بودیم؟ بله عرض کردیم اگر پدر ولو بعد از نکاح مادر اذن بدهد در حضانت مادر، اون وقت مانعی برای حضانت مادر وجود نخواهد داشت، چون نکاح سبب شده پدر احق بشود، نه اینکه سبب شده مادر فاقد الحق بشود. حالا که پدر احقه، اگه از حق خودش گذشت مادر حق الحضانه خواهد داشت. همینطور اون چیزی که سابقا از شهید ثانی گذشت مبنی بر این که نکاح مادر به شرطی سبب سقوط حق حضانتش میشه که کسی که مادر با او ازدواج میکنه پدر محزون نباشد. یعنی چی؟ یعنی اگر زن و مرد از هم جدا شدن، الان حضانت دست مادره، بعد دوباره همین زن و مرد با هم نکاح کردن، نکاح جدید توافق کردن که دوباره با هم زندگی کنن، ممکنه کسی به ذهنش برسه روایت که میگه، روایت که میفرماید مادر حق حضانت دارد مادامی که نکاح نکرده باشد، شامل این مورد هم هست. اگر با پدر این بچه هم دوباره نکاح کنه حق الحضانش چی میشه؟ ساقط میشه. شهید ثانی فرمود نه، اینجا رو نمیگیره، جایی رو میگیره که ازدواج با فرد اجنبی صورت بگیرد، با غیر پدر محصول. این در رد این توهم است که کسی ادعا بکند اخبار اطلاق دارن، اطلاق شامل این مورد هم میشود، چه مردی که باش نکاح میشه پدر محزون باشد چه غیر او. اما حرف شهید ثانی درسته، چنین اطلاقی در روایات وجود ندارد. متفاهم عرفی از روایات این است، وقتی میگه مادر حق حضانت دارد الا اینکه ازدواج کند، عرف از این چی میفهمه؟ از این میفهمه که با کس دیگه ازدواج کنه، نه پدر خود بچه. متفاهم عرفی اینه، لذا نمیشه ازش اطلاق گرفت. فلذا در بین اصحابم کسی چنین فتوایی نداده که مطلقا ولو با پدر بچه هم ازدواج کنه حق الحضانه ساقط است، بلکه معتبره داوود رقی که یکی از ادله بود که در این مسئله ما بهش تمسک کردیم، مثلا در خصوص نکاح مادر با غیر پدر محزون وارد شد. حالا اصل دلیل ما هم اونه، چون مرسله منقری مرسله است، خیلی اعتبار ندارد. این معتبره داوود رقیس که اصل و عمده دلیل ماست. این هم در کجا وارد شده؟ در جایی که مادر با کسی غیر از پدر محزون نکاح کرده باشد. اما یه نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، مسئله مهمی که محل کلام و خلاف زیادی شده، این است که گفتیم مادر ازدواج کنه حق الحضانش ساقطه. حالا آمدیم مادر بعد از اینکه ازدواج کرد بعد دو ماه اومد طلاق گرفت یا شوهره مرد، حق الحضانش بر میگرده یا نه؟ این مسئله اختلافیه. بعضیا گفتن بر میگردد بعد از فراق، بعضیا گفتن دیگه بر نخواهد گشت. بماند انشاءالله مسئله شو جلسه بعد بگیم. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.